رابطه‌عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. و ما به ساعت 16 نزدیک شدیم. برنامه شعبده شوم تقدیم به شما خواهد شد. بررسی عرفان‌ها و معنویت‌های نوپدید، جرم‌انگاری و جرم‌شناسی عرفان‌های نوپدید.
این شرنگ شیطانی است که در جعبه شعبده سراب شور رنگ می‌زند.
آداب و رسوم رو خصوص خودش رو داره. در واقع میشه گفت که مراسم میاییش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش که
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است. طرفی که دزدیده شده را میفرسته و نجات پیدا میکنه.
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم. برنامه‌ای درباره ادیان و عرفان‌ها و همچنین عرفان‌های نوپدید. در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون آسیب شناسی عرفان‌های نوپدید در جامعه تقدیمتون کردیم. در برنامه امروز باز هم مواردی دیگر در این زمینه به خصوص جرم شناسی و جرم انگاری عرفان‌های نوپدید تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر مسلم مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و همچنین جناب آقای دکتر محمد مهدی میرجلیلی، پژوهشگر ادیان و عرفان‌های نوپدید. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر میرجلیلی و سپاسگزارم از حضورتون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون و امیدوارم که بتونیم بحث مفید و جامعی رو پیگیری کنیم.
ان شاء الله. خدمت شما هم جناب آقای دکتر مدنی سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، در خدمتتون هستم. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که این گفتگو فایده‌ای داشته باشه.
بسیار خوب. ما بحثمون درباره عرفان‌های نوپدید به جرم شناسی و جرم انگاری عرفان‌های نوپدید رسید و مباحثی رو در این زمینه تقدیم شنوندگان عزیز کردیم. یکی از نکاتی که در زمینه عرفان‌های نوپدید و به خصوص جرم انگاری عرفان‌های نوپدید مغفول مونده، بحث به کارگیری فرآیندهایی که شامل دستکاری در رفتار انسان میشه و به خصوص از طریق استفاده از تسلیحات روانی که بر حواس انسان، بر بینایی، شنوایی و بقیه حواس انسان و همچنین حتی انرژی های الکترومغناطیس وجود او تأثیر میگذارند در واقع هست که استفاده از اینها باعث میشه که رفتار انسان بالکل مختل میشه و راحت تر میتونن اون بحث تخلیه روانی و تخلیه اطلاعاتی و اینها رو هم انجام بدن. بحث شستشو مغزی و مباحث دیگری که در برنامه های گذشته بهش پرداختیم، این فرایندها در واقع مقدمه برای اون بحثی است که قبلا بهش اشاره شد. در خدمتتون هستیم جناب آقای دکتر میرجلیلی برای تکمیل بحث.
ببینید، هدف ما از طرح بحث امروز اینه که ما از جنبه‌های فرهنگی و دینی عرفان‌های نوظهور میتونیم یه حلقه و یک دایره بالاتر بیایم. به نگاه‌های سیاسی و امنیتی، نگاهی که در این عرفان‌های نوظهور هست، یه نگاه‌های سیاسی و امنیتی هم وجود داره که در ابتدای کار اینا سعی میکنن از طریق تسخیر ذهن انسان ها رو به چنگال خودشون در بیارن و بتونن توسط این سلطه‌ای که بر روح و روان انسان ها پیدا میکنن بتونن جسم انسان ها رو به کنترل خودشون در بیارن و به اصطلاح هر کاری که، هر ایده و هر چیزی که بر علیه مرجعیت های مرسوم و مرجعیت های دینی هست اینا به کار بگیرن و اونا رو به هم بریزن. امروزه با پیشرفت علمی که وجود داره این افسونگری ها، جادوگری ها، سحرهایی که در زمان قدیم بوده امروز یه شکل دیگری به اصطلاح به خود گرفته و این شکل داره یک تکنیک های بسیار برجسته و پیچیده که تحت دانش سایکو ترونیک شناخته میشه.
بله.
که از طریق سلاح‌های انرژیزایی روانی سعی میکنن که از طریق دستگاه‌هایی که دارن و به طور کلی از طریق ماده و دستگاه‌هایی که دارن ذهن انسان رو به تسخیر خودشون در بیارن. یعنی به عبارت یک فناوری کاربردیه که ذهن انسان و جسم انسان رو به زنجیر میکشن و این میتونه یک تهدید بی سابقه‌ای برای جامعه بشری تلقی بشه. امروزه با افزایش سرعت انتقال اطلاعات بین مغز و ماشین و همچنین افزایش توان و تقویت نیروی دستگاه ها آنچه که دیروز بعید به نظر می رسید دیگه امروز به اصطلاح امکان پذیر شده. امروز سلاح‌های سایکوترونیک از لابلای صفحات داستان‌های علم تخیلی بیرون اومده و به واقعیت امروزی ما تبدیل شده. برای آنچه که مهم است و در این جلسه باید روش به اصطلاح بیشتر تمرکز کنیم به اینه که یعنی به عنوان نقطه مرکزی بحثمون که ما این عرفان‌های نوظهور، عرفان‌های ساختگی که امروز در جامعه ما رواج پیدا کرده باید علاوه بر مسائل فرهنگی، هنجار و ناهنجاری‌های فرهنگی و دینی که ایجاد می‌کنن در یک سطح وسیع‌تر و گسترده‌تری رو نگاه کنیم و پشت پرده اینا رو نگاه کنیم که با پیشرفتی که امروز در تکنولوژی‌ها، در دستگاه‌ها و در به اصطلاح فلسفه ذهن آگاهی به وجود اومده اینا رو بتونیم با خانش اون پشت پرده اونا بتونیم به افکار شومی که پشت پرده اوناست تلقی کنیم و به طبع از این زاویه اگر نگاه بکنیم چون اینا یک تهدیدی برای جامعه بشری هن و امنیت فکری و روانی جامعه بشری رو به هم میریزن اینا خودش میتونه به عنوان یک جرم تلقی بشه با ماهیت جرمی که در اصطلاح سالهای پیش بوده فرق میکنه و ما باید به این ماهیت جرم از این سنخ هم نگاه بکنیم.
بله.
که خودش خود این کار یک کار بسیار وسیعیه که تعیین مصادیقش، ماهیت این جرم و حتی و قوانینی که بتونه اینا رو به عنوان جرم تلقی کنه و به هر حال قوانین بعد از یک سطح کلی که مثلا ما الان امروز بعضی از اینا رو به عنوان تشویش از آن عمومی تلقی میکنیم یا به عنوان این که میخوان از آن باورهای دینی مردم رو سست بکنن باید خود جزئی تر نگاه بکنیم.
بله.
قوانین باید به سمت جزئی تر تلقی بشه چون قانون و حقوق هر چی که بتونه از یک سطح کلی به جزئی وارد بشه و برای جزئیات جامعه هم حقوق و برنامه داشته باشه این خودش از بسیار جامعیت اون حقوق و اون فقه ناشی میشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر میرجلیلی. در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر مدنی. به بخشی از آسیب‌های روانی و روانشناسانه هم اشاره شد در این بخش. برخی دیگر از آسیب‌ها در عرصه فرهنگی و اجتماعی هستن که قبلا هم به برخی از اونها اشاره شد. چقدر جا داره که و چقدر ظرفیت هست برای جرم‌انگاری در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، به خصوص وقتی که این آسیب‌ها در راستای لذت‌های نامحدود انسان، لذت طلبی های نامحدود و بی حد و مرز در واقع پیش میره، روابط جنسی آزاد و غیره که در بسیار از موارد به رفتارهای مجرمانه می انجامه. این هم حالا ظرفیت دیگری است در کنار اون بحث های روانی که شاید گاهی اوقات در همون بحث انرژیزایی روانی هم سمت و سوی به سمت این لذت جویی های نامحدود در واقع داده میشه. این رو هم به صورت جداگانه مورد بحث قرار بدیم تا در بخش بعدی برنامه انشالله نگاهی تطبیقی هم به اینها داشته باشیم.
خیلی ممنونم از سوال خوبی که طرح کردین. عرضم خدمت شما که در واقع آن چیزی که مصطلح هست در فضای ما تحت عنوان عرفان‌های نوظهور یا معنویت نو در واقع برآمده از یک شرایط و زمینه خاص تاریخی و اجتماعی در غرب پس از جنگ جهانی اول، به ویژه جنگ جهانی دوم هست. البته این زمینه ها بی ارتباط با عدم پاسخگویی به نیاز انسان آن دوره از سوی دین های رسمی در غرب، یعنی یهودیت و مسیحیت به طور عمده نیستند. این ارتباط داشتن با ادیان خاص یعنی یهودیت و مسیحیت زمینه رو برای این فراهم میکنه که انسان مدرن، انسانی که در عین حال از جنگ و کشتار رنجهای متعددی که در این دوره متحمل شده، او رو به سمتی بکشونه که احساس کنه که نیاز داره به این که از این جهان بگسله، رها بشه.
بله.
بودن در جهان مدرن و تبعات و پیامدهاش که دو جنگ مهم در قرن بیستم هست با میلیون‌ها، ده‌ها میلیون کشته، انسانی رو که رنج دیده هست، آسیب دیده، مضطرب و افسرده هست، به این سمت میکشونه که خودش رو رها کنه، آزاد کنه. این رهایی و آزادی در هر جایی که محقق بشه، انسان مدرن اسم اون رو معنویت میگذاره.
آره.
به تعبیر برخی از بزرگان، اسپریچوالیتی یا معنویت در غرب مدرن در برابر دین هست. البته کسی ممکنه این تفسیر رو نپذیره، اما به هر حال یه واکنش جدی به دین هست.
بله.
چون این پیامدی در واقع میشه گفت که معنویت مدرن یا عرفان نوظهور خودش یک آسیب هست در دل تمدن مدرن، آسیب جدی به عرصه دینداری و به عرصه فرهنگ اجتماعی. البته باید مدت‌ها طول بکشه انسان این رو تجربه کنه تا به آسیب‌هاش پی ببره.
بله.
اون چیزی که مهم هست اینه که عرفان نوظهور یا معنویت نو در این تمدن به وجود آمده. یکی از مبانی مهم این به تبع همین زمینه پرخشونتی که به وجود آمده لذت هست. انسانی که این دردها رو کشیده به دنبال بیشترین لذت و به دنبال بیشترین رفاه و به دنبال بیشترین آرامش و آسایش هست.
بله.
وقتی که لذت به طور غیر منحصر و غیر محدود مبنا میشه برای آن چیزی که او رو رها میکنه از این زندگی، به تبع خودش یک سری آسیب ها رو ایجاد میکنه. لذت نامحدود به دنبال خودش روابط نامحدود میاره، به دنبال خودش خشونت نامحدود میاره. اون چیزی که حالا توی برخی از به تعبیر خودشون استادان معنوی در دوره مدرن و امروزه هم ما شاهدش هستیم.
بله.
مثلا فرض کنید روابط جنسی آزاد و حتی روابط جنسی با محارم، اینها مواردی هستن که به وفور در این گونه موارد ما اون رو مشاهده میکنیم. به گمانم جدیترین مبانی از حیث نزدیک بودن به پیامدهاش لذتگرایی و به دنبال رفاه و آرامش بی حد و حصر بودن، اینها دو مؤلفه خیلی مهم و نزدیک هستن. نمیخوایم به مبانی دورتر بریم، مثلا به سمت انسانگرایی و امثال اون. فکر میکنم اگر این دو مبنا مورد توجه قرار بگیره، یعنی لذتگرایی و رفاهگرایی نامحدود،
بله،
خیلی میتونه به ما کمک کنه که چرا انسان مدرن به دنبال معنویت و عرفان رفته و نتیجه شده این چیزی که امروز ما اون رو تحت عنوان عرفانهای نوظهور میشناسیم. شاید البته اصطلاح دقیق ترش جنبش دینی نو باشه.
بله.
چون دیگه امروزه هر کدوم اینها خودشون،
بله،
یک دینند و شاخه هایی دارن، ارزش هایی دارن، همون رو هم تبلیغ میکنن، نوعا هم حقیقت رو منحصر در خودشون میدونن، نه بیرون از خودشون. فکر میکنم این دو مبنا، دو مبنای اساسی هست.
نیو مومنت هم که گفته میشه به خاطر همین در واقع جنبش های به تعبیری نو هست.
بله بله، یعنی در واقع به طور مخفف NRMS، نیو ریلیژن موومنتس، در واقع همین شأن دینی برای اینها ایجاد کردنه و جایگزین شدن به جای ادیان رسمی و پذیرفته شده و در واقع سنتی.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر مدنی. عزیزان شنونده برنامه شعبده شوم رو میشنوید، همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر مسلم مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر آسیب های اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و همچنین جناب آقای دکتر محمد مهدی میرجلیلی، پژوهشگر ادیان و عرفان های نوپدید. آقای دکتر میرجلیلی، بحثی رو اشاره فرمودی در مورد فرایندهایی که شامل دستکاری در واقع ذهن انسان و رفتار انسان میشن، از تسلیحات روانی در واقع نام بردید و سلاح‌های انرژیزایی روانی که به سایکوترانیک به تعبیری فرمودید که مشهور هستند. در کنار اینها اون آزمایش‌های فراروانشناسی که در واقع روی ذهن انسان انجام میشه و در واقع استفاده از این مباحث فراروانشناسی چقدر ظرفیت رفتارهای مجرمانه در واقع و شناخت این رفتارها و جرم شناسی رو دارن، یعنی آیا اینها جایی برای بحث مباحث مجرمانه و رفتارشناسی مجرمانه اینها دارند یا خیر؟
ببینید، این دانش به اصطلاح سایکوترونیک که امروز به هر حال در حیطه‌های سیاسی و امنیتی به نظامی بیشتر کاربرد داره، اینا از توانایی‌های فوق‌العاده انسان و ابزارهای خارق‌العاده‌ای که اینا در اختیار دارن استفاده میکنن.
بله.
که تحت عنوان توانایی‌های فراروانی و تسلیحات سایکوترونیک مطرح میشن. جنبه خیرخواهانه یا مخرب داشتن این اهداف و نیک یا شر بودن آنها بستگی به عامل انسانی به کار گیرنده نیروها داره. بله. که آیا بر مبنای موازین اخلاقی به دیدگاه روحانی یا بر اساس قوانین نظام باطنی عمل میکنه یا خیر. ببینید، اون چیزی که مسلم هست و ما نگاه میکنیم در جامعه خودمون، البته شاید نتونیم به راحتی تطبیق بدیم این عرفانهای نوظهور و کاذب رو به اصطلاح جامعه خودمون، ولی از آثاری که چون نیاز به تحقیقات گسترده‌تر و پژوهش‌های عمیق‌تری داره،
بله،
ولی از آثاری که ما در این عرفان‌های نوظهور استفاده می‌کنیم و بحث‌هایی که امروزه به اصطلاح وجود داره تو این عرفان‌ها که بعضن با نیت‌هایی که به اصطلاح اینا به کار می‌گیرن و اون میوه‌ای که ما از این سراغ داریم، به نظر میرسه که پشت داستان و پشت پرده این عرفان‌های نوظهور یک بازی بزرگتریه که توسط همین به تأخیر کشیدن ذهن انسان‌ها و جسم انسان‌ها به تبع انجام میشه.
بله.
یک از نمونه سایکوترونیک انتقال انرژی از یک ارگانیسم به ارگانیسم دیگه‌ایه. بدین معنا که میتوان انرژی حیاتی رو با نیت شفا یا بیماری از مسافت دور منتقل کرد و به این ترتیب بدون علتی آشکار موجب شفا یا بیماری و حتی مرگ کسی شد.
بله.
امکان این نوع تاثیرگذاری از یک ارگانیسم به ارگانیسم دیگه در مورد ارگانیسم های پستری نظیر مگس ها و قورباغه ها اثبات شده. در رابطه با انسان هم به هر حال حداقل تجربه شده. خب که اینا میتونن همون چیزی که در ابتدای بحث عرض کردم که با استفاده از تکنولوژی رو به رشد بشر در عرصه هم تکنولوژی هم اطلاعات و هم آگاهی امکان دستکاری در بسیاری از امور برای بشر امروز فراهم شده.
ملو.
و خود این پیشرفت تکنولوژی و دستکاری در روح و روان انسان که مخصوصا در جامعه ما، ببینید الان شما بعضی از ناهنجاری‌های پیدا میشه که ما مشاهده میکنیم اصلا هیچ سنخیتی با معنویت اسلامی، با عرفان اسلامی نداره و با مقوله های مانند اعتیاد، الکل، مسائل جنسی و مدیتیشن های متفاوتی که در جامعه وجود داره، ذهن جامعه رو از یک مسیری که در عرفان اسلامی وجود داره که به هر حال دال مرکزی گفتمان عرفان اسلامی بر اساس به هر حال ذکر خدا و یاد خداست.
بله.
و مناسکی که در این گفتمان وجود داره که به عنوان نماز، خود نماز باز دارم یک مناسک خاص خودش را داره، حیاتی داره، اذکاری داره، اقوالی داره، روزه، ببینید تمام اینا بر اساس یک گفتمانی به اصطلاح چیده شده و مفصل بندی شده حول محور ذکر خدا، یاد خدا، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب،
که خلای این رو در عرفان های نوپدید ما به وضوح مشاهده کردیم.
دقیقاً. بعد میبینید که مثلا خود یک دال هایی که مفصل بندی میشه حول این عرفان اسلامی وستعینو به صبر و صلا، که در صبر به در احادیث به روزه تعبیر شده.
صبر به روزه تعبیر شده. بله.
خب شما میبینید این به هر حال کسی که عرفان اسلامی رو به اون حالات شادی و نشاط آفرینی که در این عرفان وجود داره، اینو میخواد با یک چیزای دیگه اینا رو چرا که اینا رو پر کنه و به اصطلاح بتونه جایگزین برای عرفان قرار بده.
به حقیقت بحثی هم که در مورد حال ذهن خوانی و مباحث فراروانشناسی فرمودید ارتباط مستقیم میتونه با این ادعاهای در واقع کشف و کرامات دروغین و بحث پیشگویی هایی که فرد رو میخوان و بعد از زندگی شخصی و خبرهایی میدن او رو به این توهم میندازن که مثلا این فرد مثلا غیبگویی داره، این مالا مرشد یا این به هر حال رئیس این فرقه عرفانواره ای که به هر حال داره چنین ادعایی میکنه، افراد رو به توهم میندازه که واقعا داره یک توانمندی های ویژه‌ای است، در حالی که بسیاری از اینها همون بحث های فرآیندهای انرژی روانی و سایکوترونیک و مباحثی از این دست میتونه باشه.
دقیقاً ببینید جناب آقای طباطبایی، ببینید اینا اتفاقا تو بحث سایکوترونیک اینا 80 تا باور رو در بحث فراروانشناسی اینا مطرح میکنن و تکنیک هایی که در این زمینه وجود داره. یکی از این تکنیک ها مثل تلپاتیه که هوشیاری ذهنی نسبت به اطلاعات در مسافت های دور، پیش آگاهی،
بله،
علم به حوادث آینده، روان جنبشی، حرکت اجسام از طریق نیروی ذهن از راه دور و انتقال انرژی حیاتی از یک بدن به بدن دیگه. اینا ببینید تمام این بحثایی که امروز شما که در بحث سایکوترونیک مطرح میشه و کسایی که مبدع این دانش و دیسیپلین بودن مطرح کردن، شما به نوعی در این مدیتیشن ها، انرژی زایی ها و بحثایی که امروز در جامعه وجود داره اینا وجود داره.
بله.
و هست و ما میتونیم رد پاش رو به اصطلاح پیدا کنیم. در هر صورت من به هر حال هدف از طرح این بحث همون چیزی که در ابتدای مباحث خدمتتون عرض کردم، فقط اینه که ما در یک حلقه و در یک گستره و ساعت دیگه هم میتونیم به عرفان‌های نوظهور، عرفان‌هایی که در جامعه وجود داره بپردازیم
و تا اونها رو جرم‌شناسی کنیم و
بله دقیقاً و این علم و این دانش در اتاق‌های فرمان در کشورهایی که به هر حال خواهان به اصطلاح براندازی نظام جمهوری اسلامی هستن این طراحی میشه که بتونن جوانها و قشر محرک بانشات و شاد جامعه رو چکار کنن، ذهنشون و روحشون رو جای دیگه ببرن و جسم و ذهن خودشون رو تحت تسخیر خودشون قرار بدن. هدف اینه که ما از یه گستره و هدف از طرح این موضوع در برنامه امروز اینه که ما از گستره وسیع‌تری هم نگاه بکنیم میتونیم اینا رو منتها نگاه بکنیم و وجه جرم بودنشون هم به اصطلاح کاملا میتونیم ردیابی بکنیم. وقتی یک اندیشه دیگری از یک مرز دیگری وارد و هنجارهای دیگری میخواد هنجارهای جامعه، هنجارهای بنیادین جامعه را به هم بریزه، یقینا هیچ کشوری با اون به هر حال مماشات نمیکنه.
و قطعا یک نگاه های امنیتی هم در این زمینه هست
وجود داره. بله
لازم بررسی بله. هست. حالا در بخش بعدی برنامه ان شاء الله خدمتتون هستیم، نگاهی امنیتی رو هم لااقل بحث کوتاهی در موردش داشته باشید. حضرت عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر میرجلیلی. جناب آقای دکتر مدنی خدمت شما باشیم. همونطور که در قسمت قبلی برنامه گفتید و در فرمایشات جناب آقای دکتر میرجلیلی هم بود، بحث در واقع روند غریزه گرایی و اون لذت گرایی نامحدودی که از جمله مبانی در واقع این گونه فرقه ها هست و منجر به آسیب های اجتماعی و رفتارهای مجرمانه میشه، این رفتارها گاهی رفتارهای مجرمانه هستن که کاملا مخالف عقل و منطق هستن و مزاحم آزادی های دیگران هم میشن، ولی در کشورهای مختلف، در کشورهایی که حتی ادعای حالا واقع دینداری به شکل دین حاکمیتی ما رو هم ندارن، این رفتارها جرم‌انگاری شده و اونها برخورد قانونی میشه. از این منظر هم نکاتی رو تقدیم شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله منم موافقم، یعنی از یک منظر میشه عقل گریزی و منطق گریزی رو در واقع به عنوان یک مبنا دید، اما با یه نگاه کلانتر عقل گریزی یا منطق گریزی پیامد اون لذت گرایی نامحدوده.
بله.
به این معنا که وقتی انسانی تصمیم گرفت که نهایت لذت رو ببره، او تن به عقل نمیده، چون یکی از کارهایی که عقل میکنه در ابتدا، همونطور که تو ماده عربی این کلمه هم آمده، در واقع یک پایبندی میزنه، محدود میکنه، یک در واقع حصارهایی ایجاد میکنه، حصارهای منطقی که اجازه نمیده لذت به هر شکلی تأمین بشه، از هر راهی تأمین بشه.
بله.
از این منظر میشه عقل گریزی رو در واقع پیامد و نتیجه اون دید، و البته عرض کردم که با یک نگاه دیگه میشه عقل گریزی رو مبنا دید. یه کار دیگه هم که حالا من دوست دارم اینو اشاره کنم که چرا اینها تن به عقل نمیدن یا تن به منطق نمیدن، به خاطر اینکه عقل یک سامانه معرفتی و ارزشی ایجاد میکنه. در این سامانه معرفتی و ارزشی اجزا باید نسبت به همدیگه و نسبت به بیرون از خودشون هم انسجام درونی داشته باشن هم انسجام بیرونی. اگر کسی تن به منطق و عقل داد، این نمیتونه لذت نامحدود و رفاه نامحدود رو حتی به قیمت این که لذت دیگران رو محدود کنه بله. یا آسیبهایی برای دیگران ایجاد کنه بپذیره. بنابراین یکی از دلایل گریز این دسته از عقل هم میتونه این نکته باشه که به اون اشاره کردم.
بسیار خوب، نکته دقیق است جناب آقای دکتر مدنی. حالا در ذیل این اگر بخوایم مصادیقی هم از این لذت گرایی و رفاه گرایی و غریزه گرایی و عقل گریزی اگر بخوایم مثال بزنیم، شاید استفاده از مواد مخدر و ورود در لذت های جنسی نامحدود و غیره رو هم بشه بهش اشاره کرد، اگر موافق باشین برخی از این مصادیق رو اشاره بفرمایید.
بله خواهش میکنم. عرضم خدمتتون که در بعضی از مکاتب عرفانی نوظهور، مثلا فرض کنید که در اوشو، تکیه نامحدود و غیر مقید به هیچ قید ارزشی اخلاقی و هنجاری بر روابط جنسی و اینکه اساساً رابطه جنسی خودش مقایسه میشه در این مکاتب با تجربه عرفانی،
بله،
با این در واقع با میستیکال اکسپریانس، همون خلسه‌ای که برای عارف رخ میده در لحظه مکاشفه، اون چیزی که امروز تحت عنوان تجربه عرفانی بیشتر میگن،
بله،
همون خلسه برای اون انسانی رخ میده که در اون اوج لحظه در واقع لذت جنسی قرار میگیره. اون مکاشفه میتواند انسان رو از یک جهانی که برای او حصارهای ایجاد کرده به جهان نامحدود ببره،
بله،
به متافیزیک ورای این هستی ببره، یا او رو در هستی در واقع نگاهش رو عمیق کنه، ژرف کنه. همون رو میتونه این پدیده ایجاد کنه. مثلا فرض کنید که آقای کویلیو در یکی از رمان‌هاش به همین قضیه اشاره میکنه، وقتی کسی رو مثلا تحت عنوان ماریا اسم میبره، این که او در اون لحظه‌ای که تن داد به این لذت جنسی نامحدود، در واقع انگار یه نوری تابیده شد و یک فضای موسع عرفانی برای او گشوده شد. این لذت جنسی از اون نکاتی است که توی خیلی از این مکاتب قابل مشاهده است. یا مثلا مواد مخدر، یعنی در واقع وقتی لذت نامحدود به عنوان یک مبنا، البته مبنایی که این مبنا پشت صحنه است و یه مقداری با دقت و تأمل باید به اون رسید، اون وقتی مبنا قرار گرفت، اون وقت توی همه زمینه‌های دیگری که این عرفان‌های نوظهور دستی در اون دارن و از اون راه خودشون رو گسترش میدن، در واقع خودش رو نشان میده، از جمله در سینما، سینمایی که گاهی متاسفانه تحت عنوان سینمای معنوی خوانده میشه
یا سینمای معناگرا، بله، با تاسف باید ازش یاد کرد.
بله، این جای تأمل داره که حالا توی یه برنامه باید مشخصا به همین پرداخته بشه که واقعا این سینمایی که تحت عنوان سینمای معنویگرا هست، معنوی هست، حالا با عناوین مختلف و فیلم‌های مختلف، واقعا به دنبال یک چیزی است. حالا من اون رو در یه فرصت دیگری اشاره خواهم کرد، ولی
بله،
فکر میکنم که معنویت و معنا دو مقوله‌ای هستن که از همدیگر قابل تفکیکند و میشه روش دقت بیشتری کرد در به کار بردن این اصطلاح.
بله،
همینطور در باره خود اصطلاح عرفان که در جای خودش جای تأمل هست.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مدنی، در خدمت شما هستیم. همچنان جناب آقای دکتر میر جلیلی در بخش پایانی برنامه، اون نگاه امنیتی که ذیل اون فضای استفاده از تسلیحات روانی و سلاح‌های انرژی‌زایی روانی در واقع مطرح کردیم، این که به هر حال این نگاهی است که همه کشورها دارن و همه نگران اون امنیت داخلی کشور خودشون هستن و قاعدتا ما هم نباید از این نگاه غافل باشیم و به هر حال خیلی تحت تأثیر حرف‌های ژورنالیستی که گاهی زده میشه که ما دچار توهم هستیم و مثلا توهم توطئه داریم و نباید نگاه مثلا امنیتی به این فرقه ها اونها داشته باشیم، گاهی صحبت‌های از این دست میشه، ما نباید منفعلانه برخورد کنیم و واقعا با یک نگاه دقیق امنیتی در این زمینه داشته باشیم به صورت عالمانه و بحث‌هایی که در حالا به خصوص رادیوهای مثل رادیو گفتگو انجام میشه. خدمتتون هست.
بله، برای بود امنیتی این عرفان‌های نوظهور و عرفان‌هایی که روان جامعه رو به هر حال در حال نوردیدن و روان‌های بنیادین و استوار جامعه رو پشت سر می‌گذاره، این در همه کشورها بحث میشه و امروزه به نام جنگ‌های فراروانی و این مقوله تازه نیست، فقط تازگیش به اینه که از ابزار